نوار شماره 12، کتاب افسونزدگی جدید، هویت 40 تکه و تفکر سیار، نویسنده داریوش شایگان، ترجمه فاطمه ولیانی، صفحه 285. هستی در فلسفه هایدگر نیز همچون سرگردانی های فلسفه صوفگاهی نیچه بدون هیچ ردپایی از هنر و فلسفه و فارغ از پیام های آنها به حیات خود ادامه می دهد. به اعتقاد گادامر در روزگار ما هستی چیز دیگری جز زبان نیست و تنها در قالب زبان ادراک می شود. همه آنچه نسل به نسل به دست ما می رسد مجموعه است از متون و ردپای سنت که باید با تلاشی تازه تفسیر شود. امری که مغایر ادراک هستی به مثابه ثبات و دوام است. مفهوم این پیام ها که می توان گفت سنت از آنها تشکیل شده در هر بار با عمل یادآوری و تذکر برای هر نسل تازه از نو تفسیر می شود. پس تضعیف هستی در پایان مدرنیته را می توان بدین گونه تعریف کرد که مفهوم هستی برای یک نسل خاص ابدی نیست، بلکه با از میان رفتن آن نسل نابود می شود. از این بحث می توان چنین نتیجه گرفت که میان نیهیلیسم و هرمونتیک تقاربی وجود دارد و دقیقا همین تقارب است که مشخصی هستی شناسی سست عصر ماست. این تقارب تعیین کننده آگاهی زیبایی شناختی ما نیز هست، زیرا تجربه هنر عمیقا نامتداوم و گذراست و به علاوه تفسیر واقعی فرار است و با هستی بیرمق عصر پست متافیزیک شباهت تام دارد. برخلاف مصنوعاتی که جنبه عملی و کاربردی دارند برای اثر هنری زمینی بودن، میرایی و تابعیت از تأثیر زمان، مثلا زنگار تابلوها، تعدد تفسیرها، تناوب فراموش کردن اثر هنری و کشف آن بر حسب تغییر سلیقه ها محدودیت نیست، بلکه جنبه مثبت و سازنده معنای آن است. بنابراین اثر هنری همون واقعیت فقدان مبنا را که نیهیلیسم به هستی عصر پست مدرن نسبت می‌دهد متجلی می‌کند. در واقع آگاهی زیبایی شناختی تجربه‌ای بسیار ضعیف از حقیقت به ما عرضه می‌کند، تجربه‌ای که بیچون و چرا می‌توان آن را نیهیلیستی خواند و این معنای گریزان و گذران الگو و نمونه‌ای برای همه قلمروهای تفکر پست مدرن است. صفحه 286. 5. منازعه تفسیرها. ریکار در کتاب منازعه تفسیرها نه از پایان متافیزیک سخن می‌گوید، نه از سرگردانی، نه از فلسفه صوفگاهی و نه از نهلیسم به مساوی تقدیر هستی. با این وصف مفاهیم عمده نوشته های هرمونتیکی او به طرزی شگفت‌آور شبیه به دنیایی است که هستی شناسی سست یا در هم شکسته در آن حاکم است. او نیز معتقد است که تفسیرها ضرورتاً پراکنده و متنازعند، زیرا هر کس آیین را از صافی قرائت خود رد می کند و تعبیر خاصی از آن به دست می دهد که ترکیب یا سنتز جامعی وجود ندارد که تفسیر نتیجه منطقی سرشت نمادین زبان است و بیشتر تجلی میل به بودن است تا تلاشی که چشمنداز دستیابی به مفهومی مطلق را پیش رو داشته باشد، که ما هرچه بگوییم و هرچه بکنیم در هر حال در محدوده دور هرمونتیک باقی می مانیم، که در نهایت امر شناخت مطلق اسطوره‌ای بیش نیست و به هر بهایی که شده باید جنبه دروغین و توهم آفرین آن برملا شود. باری ریکور با تأکید بر این ویژگی‌ها به شیوهی دیگر آنچرا واتیمو با استناد به نیچه و هایدگر برای ما آشکار کرد بازگو می کند. ما فقط با طیفی از تعبیرهای متنازع رویاروییم. با چنین پیش فرضی دیگر نمی توان فروید را به دلیل انحصار طلبی و بینش محدودش سرزنش کرد و نه پدیدارشناسی دین را به جهت عشق به امر قدسی مورد ملامت قرار داد، زیرا روانکاوی آنچرا که در جستجویش بوده یافته است. آنچه روانکاوی جستجو می کرده معنای اقتصادی تصورات و حالات احساسی است که در رویاها، روانپریشی، هنر و غیره تبلور می یابد. وظیفه هرمونتیک حل این منازعات نیست، بلکه فراهم آوردن مجالی است که آنها در عرصه‌ای که ویتگنشتاین بازی زبان می نامد خودی به نمایانند. ریکار با فراتر رفتن از کوجیتوی دکارتی، یعنی من می اندیشم پس هستم، و آگاهی متأمل و بازتابنده تفسیر را در خمیره وجود جای می دهد. هرمونتیک گونه ای شیوه وجود را کشف می کند که سر تا سر هستی تفسیر شده است. اما هستی تفسیر شده پیشا پیش داده نشده است، بلکه مستلزم کارآموزی طولانی است. مستلزم سفری هرمونتیک است، در پیچ و خم معانی پنهان صور نمادین. بنابراین چنین روشی پیش از آنکه یک انتخاب باشد یک ضرورت است، و فکر پیوند پدیدارشناسی و پیکر هرمونتیک نیز از همین امر نشأت می‌گیرد، یعنی فکر نفی ادعای پدیدارشناسی که می‌خواست با بازگشت به سوی ذات چیزها معنای نهایی آنها را دریابد. شناختی استعلایی، خودبنیاد و کاملاً مطمئن به خیش، آنگونه که هوسرل در مرحله ایدئالیستی اندیشه خود به آن باور داشت، وجود ندارد. آرمان رسیدن به شناختی که خود را توجیه کند، ناگزیر با محدودیتی که بودن در جهان انسان به او تحمیل می‌کند، رویاروست. بهتر آن است که پدیدارشناسی به تجربه زیستی بازگردد. هستی‌شناسی هایدگر نیز نشان می‌دهد که آگاهی هم به لایه‌های گذشته متعلق است و هم به فراپکنی‌های آتی معنا، یعنی آگاهی در درون دور هرمونتیک گرفتار است. در این دور هر ذهن شناسا یا سوژه‌ای با جهانی میان ذهنی ارتباط دارد که معانی آن هم در برگیرنده اوست و هم از حیطه درک او خارج است. نتیجتاً بیان معنا به آن صورتی که خود را می نمایاند کافی نیست. ما ناچاریم جنبه پنهان آن را نیز تفسیر کنیم. این امر ما را از ایدئالیسم پدیدارشناختی تفکر و تأمل محض به هرمونتیک تفسیر و تأویل رهنمون می شود. ورود به بازی تفسیرها به منزله صرف نظر از مفهوم آرمانی قانون عام تأویل است. پس باید پذیرفت که در مورد قواعد تفسیر نظریه های متضادی وجود دارد. هرمونتیک فلسفی با ارتباط قائل شدن میان روش های متنوع هرمونتیک و ساختار نظریه های تفسیری موفق می شود میان ادعاهای تمامی خواه هر یک از تفسیرها داوری حقیقی به عمل آورد. مثلا پدیدارشناسی و روانکاوی اساساً با یکدیگر در تضادند. این امر به هیچ وجه مایه شگفتی نیست، زیرا تفسیر مبتنی بر تعیین چندگانه نماد هاست. وظیفه هرمونتیک فلسفی و حتی می توان گفت مبنای ضابط شناختی آن نشان دادن این امر است که شکل تفسیر به ساختار نظری نظام هرمونتیک مورد نظر مرتبط است. صفحه 289 الف پیدایش هرمونتیک. ریکار می گوید مسئله هرمونتیک پیش از پدیدارشناسی هوسرل به وجود آمد. به همین دلیل است که من از لزوم پیوند زدن پدیدارشناسی بر پیکر هرمونتیک سخن میگویم، پیوندی که در واقع دیرتر از موعد انجام می شود. مسئله هرمونتیک ابتدا در چارچوب تأویل کتاب مقدس و به طور کلی در چارچوب رشته مطالعاتی که تلاش آن درک مقصود متن است مطرح شد. دلیل آن که تأویل معضل تفسیرهای گوناگون را پیش کشید آن است که قرائت هر متنی خواه نخواه در درون یک سنت یا یک نهله فکری زنده صورت می گیرد. بنابراین ما اکنون با این معضل روبرویم. چگونه می توان به کنه نیت الهی در کتب مقدس پی برد با توجه به این که ما در این زمینه با سطوح تفسیری مختلف و پیاپی رویارویم که نسل‌های متعددی از یهودیان و مسیحیان برای ما به جای نهادند؟ متن لایه‌های معنایی متعدد دارد، تاریخی و معنوی. همانطور که مثلا در اصول عقاید مسیحیت آگوستینوس قدیس می‌بینیم. هدف چنین هرمونتیکی غلبه بر فاصله فرهنگی است، به منظور آن که معنای اصلی کلام الهی بازیافته شود. خواننده به سطح متن که اکنون برای او ناآشنا و نامفهوم شده ارتقا یابد. معنای آن را از درون جذب کند و متن با ذهنیت و آگاهی او هم عصر گردد. با چنین بینشی هرمونتیک دیگر فن متخصصان تفسیر سخن الهی نخواهد بود. ریکور بر پدیده چند معنایی تاکید می کند. چند معنایی مشخصه بنیادی همه زبان هاست و نه فقط زبان الهیات. شلایرماخر و دیلتای به مسئله هرمونتیک جنبه فلسفی دادند. دیلتای در پیدایش هرمونتیک در صدد فهم این امر است که چرا روش تفسیری علومی که موضوع آنها ذهن و روح است با روش علوم طبیعی تفاوت دارد. دیلتای الگویی روانشناختی مطرح کرد که از طریق آن درک ذهنی می تواند فراتر از محدودهای امور واقع تجربی قرار گیرد و به درک دیگری دست یابد که از لحاظ زمانی و مکانی از آن دور است. ریکور روش دیلتای را مورد انتقاد قرار داده است، زیرا این روش در محدودهای یک معرفت شناسی رمانتیک باقی می ماند. برای این معرفت شناسی، شناخت عینی در هر شکل و صورتی نافی درک خود است. آرمان درونی بودن آگاهی که قادر است با تجربه آغازین یک آگاهی تاریخی دیگر تطابق یابد، سنگ محک هرمونتیک رمانتیک است. در فلسفه حیات دیلتای، هرمونتیک شکلی از جابجایی روانی است که به یمن آن می توان افق موقعیت تاریخی حاضر را استعلا بخشید و از این طریق این تجربه مؤلف را دوباره از سر گذرانید و حس کرد. ریکار برای پاسخ به هرمونتیک رمانتیک و رفع خلل آن حیطه کار را تغییر می دهد. او تفسیر را از حیطه معرفت شناختی به حیطه هستی شناختی می برد. ریکار در توافق با هایدگر و گادامر تفسیر را بر پایه خودآگاهی روانی بنا نمی کند، بلکه آن را در افق تاریخی هستی در جهان قرار می دهد. اما برخلاف هایدگر که راه کوتاه را اختیار کرد، یعنی راهی را که از ابتدا در چارچوب هستی شناسی وجود متناهی قرار دارد و فهم را نه به مثابه شیوه شناخت که به منزله شیوه بودن در می یابد، ریکور و گادامر راه طولانی را برگزیدند، یعنی راهی را که از پیچ و خمهای اجتناب ناپذیری همچون زبان، اسطوره، ایدئولوژی و ناخودآگاه حذر نمی کند و پس از عبور از آنها سرانجام به مقصد نهایی یعنی هستی می رسد. پروژه نهایی انسان در واقعیت هستی برای مرگ است. رویارویی تکاندهنده هستی با نیستی مسئله هستی را از بعد اگزیستانسیل به پیش می کشد. اما فهم بشری در فاصله میان زندگی و مرگ ناچار است از مجموعی از زمینه‌های هرمونتیک گذر کند که معنا در آنها پراکنده، پنهان و متباین است. راه طولانی مورد نظر من نیز می‌خواهد تفکر را به سطح هستی شناسی برساند. اما این راه مرحله به مرحله و با عنایت به الزامات معناشناسی و تفکر به این هدف می‌رسد. چند نقطه. البته میل به این هستی شناسی است که انگیزه و عامل عمل ماست و آن را به جلو می‌برد و مانع از آن می‌شود که به شیوه ویتگنشتاین در قعر فلسفی زبان فرو رویم و یا به درون فلسفه متأمل و بازتابنده از نوع فلسفه نوکانتی بلغزیم. مشکل من دقیقاً این است. گونه‌ای از معرفت شناسی تفسیر که حاصل تأمل درباره تأویل، روش تاریخ، روانکاوی، پدیدارشناسی دین و مانند آن است، اگر در ضمن متأثر، منبعث و طالب هستی شناسی فهم هم گردد، به چه تبدیل خواهد شد؟ ریکار دائیه تفسیرهای مختلف را می‌پذیرد، زیرا او این منازعه را یکی از مشخصه های عصر حاضر تلقی می کند. هایدگر با پناه بردن به هستی شناسی هستی عام از این رویارویی اجتناب کرد و منازعه تفسیرها را به هستی شناسی های حوزه‌ای که اکنون به یک جنبه خاص از هستی تقلیل یافتند، مثل علوم طبیعی، علوم اجتماعی، دین، زبانشناسی و روانکاوی سپرد. اما ریکورد به شیوهی متفاوت عمل می کند. او به عرصه تفسیرهای مخالف وارد می شود و در میان صحرای پرسنگلاخ تفسیرها راهی برای خود باز می کند که مقصد نهایی آن هستی شناسی بنیادین است. برای ریکور پدیده معنای چندگانه در صورتهای ارینه و خلاق آن کانون اصلی و نخستین هر هرمونتیک است. صفحه 292 ب. معنای چندگانه تفسیر. منازعه تفسیرها پیامد منطقی سرشت نمادین زبان است. از آنجایی که نشانه ها بیش از یک معنا دارند، بسی بیشتر از آنچه به نظر می آید بیان می کنند. رویه مشهود یک کلمه اغلب معنای دیگری را که از آن فراتر می رود پنهان می کند. ابهام و ایهام زبان نمادین عمل رمزگشایی مفسر را می طلبد. هر ساختار معنایی که در آن معنای مستقیم اولیه و تحت لفظ نشان از وجود معنای دیگری دارد که غیر مستقیم، ثانویه و مجازی است و تنها با دستیابی به معنای نخستین قابل درک خواهد بود، ساختاری نمادین است. ریکور رمزگشایی گفته هایی را که معنای دوگانه یا چندگانه دارند، یعنی در واقع عمل تفسیر را چنین تعریف می کند. تفسیر یکی از کارهای تفکر است، مشتمل بر رمزگشایی معنای نهفته در معنای آشکار و گستردن سطوح معنایی مستتر در معنای تحت لفظ. پس نماد و تفسیر هم بستند، هر جا که معناهای متعدد وجود داشته باشد، تفسیر هم هست. معانی پنهان گفته های نمادین را می توان به شیوه های گوناگون تفسیر کرد. مثلا نیچه قدرت یا ضعف اراده معطوف به قدرت را در پس این گفته ها می بیند. فروید آنها را تبلور امیال واپس زده شده ای می داند که حاصل فعالیت غریزی و جنسی ناخودآگاه انسان است. عالم الهیات این معنای نهان را از ورای مراسم دینی، اسطوره ها و اعتقادات در می یابد. شاعر در فراافکنی تخیل خلاق، مارکس در آگاهی کاذب ایدئولوژی طبقه حاکم که همواره در قالبی دروغین عرضه می شود. فصل مشترک همه این موارد معماری با سطوح معنایی متعدد است که کار آن نشان دادن و در عین حال پنهان کردن چیزی است. ریکور معتقد است بعضی از این نمادها در هیئت کائنات مبنا دارند، بعضی در انگیزه های جنسی و بعضی دیگر در صور حسی. اما علارغم این تفاوت‌ها، همه آنها در عنصر زبان متجلی می‌شوند. پیش از پیدایش انسان سخنگو، نمادی وجود نداشته است. هرچند قدرت نماد ریشه در چیزی عمیق‌تر دارد. کائنات، میل و خواهش و تخیل از طریق زبان بیان می‌شوند. تسخیر جهان و تبدیل آن به جلوه قدسی، بدون وجود زبان ممکن نیست. رویا نیز تا زمانی که از طریق حکایت در زبان تبلور نیابد، دسترسی ناپذیر خواهد بود. بنابراین هرمونتیک باید گونه ای ضابط شناسی بیابد که وظیفه آن تعیین ساختمان و عناصر متشکلی صورتهای متشابهی چون استعاره، تمثیل و تشبیه است. با چنین کاری محدوده های نظریه حیطه های گوناگون هرمونتیک مشخص خواهد شد و هرمونتیک خواهد توانست میان ادعاهای انحصار طلبانه تفسیرهای گوناگون داوری کند و نشان دهد که هر یک در درون منظومه ای از پیشفرضها عمل می کند. به بیان دیگر هر حیطه هرمونتیک در چارچوبی که زمینه عمل اوست مازاد معنا تولید می کند. پدیدارشناسی دین موضوع دینی را از خلال مراسم، اسطوره ها و اعتقادات رمزگشایی می کند. اما این عمل را بر مبنای معضله امر قدسی که تعیین کننده ساختار نظری آن است انجام می دهد. روانکاوی تنها به یک بُعد از نماد توجه دارد، واپس زدن امیال و سوائق. روانکاوی تنها شبکه مفاهیمی را که بر اساس واپس زدن اولیه بر مبنای نتایج و تأثیرات واپس زدن ثانویه در ناخودآگاه تشکیل می شود، مورد نظر قرار می دهد. اما ریکور به دلیل این چارچوب تنگ نظری به روانکاوی خورده نمی گیرد، زیرا این چارچوب دلیل وجودی آن است. روانکاوی تنها آن چیزی را می‌یابد که در جستجوی آن است. آنچه روانکاوی جستجو می‌کند، معنای اقتصادی تصورات و بازنمایی‌ها و حالات احساسی است که در رؤیا، روانپریشی، هنر، اخلاق و دین متبلور می‌شوند. بنابراین روانکاوی چیزی نمی‌یابد جز تصورات و حالات نشأت گرفته از بدوی‌ترین امیال بشر که خود را در قالب بیانی مبدل می نمایانند. بار دیگر تأکید می کنم که وظیفه هرمونتیک حل منازعه میان تفسیرها نیست، بلکه در برگرفتن آنها در این عرصه است که ویتگنشتاین بازی زبان می نامد. حل زودهنگام و نسنجیده این معضل با توسل به فرازبان گفتار یک بعدی و یا با پناه بردن به آگاهی مطلق هگلی، در حکم فرو افتادن قطعی در وسوسه یک ایدئالیسم تقلیل گراست. البته ریکور در برابر وسوسه تقلیل هرمونتیک به یک تحلیل صرفاً زبان شناختی از زبان نیز مقاومت می کند. چنین کاری به منزله آن است که معانی کلیت‌هایی بسته و خودبسنده تلقی گردند. ریکور آنچه را هم که ایدئولوژی متن مطلق می نامد و با ساختارگرایی رواج یافت تأیید نمی کند. صفحه 295 جیم، استادان شک. از آنجا که هرمونتیک ریکور راه رمزگشایی متون زندگی است، می توان گفت گونه ای میل بودن است. طرحی است برای تفسیر که هرگز به معنی مطلق دست نمی یابد. تکثر اجتناب ناپذیر تفسیرها مسلم می کند که فلسفه ای مبتنی بر کوجیتوی دکارتی یک آگاهی کاذب است. می اندیشم حقیقتی پوچ و البته به همان حد غلبه ناپذیر است. اما علاوه بر آن در حکم جایی خالی است که همواره یک می اندیشم دروغین آن را پر کرده بوده است. ما از این مکاتب تأویل و نیز از روانکاوی آموخته ایم که آگاهی به اصطلاح بیواسطه آگاهی کاذب است. مارکس، نیچه و فروید به ما آموختند که نقاب از چهره مکر آن برداریم. این سه متفکر شک ثابت کرده اند که کوجیتو لاکی تو خالی است. مثلا فروید با نشان دادن این که معانی ناخودآگاه تحت نظارت محکمه عقل حاکم ساخته نمی شوند، پیش داوری های من اندیشنده را بی پایه کرد. نیچه بر ما عیان ساخت که از لحاظ تبارشناختی اصولا استراتژی های پنهان اراده قدرت تعیین کننده ارزش های به اصطلاح ابدی و بی زمان عقلند. و بالاخره مارکس نیز در نقد خود از ایدئولوژی ثابت کرد که مفاهیم زندگی انسان غالبا توسط شیوه های حاکم تولید تعیین می شوند و این شیوه ها از محدوده های تنگی می اندیشم فراتر می روند. این سه استاد شک به ما می گویند که میل به بودن را جز با درک خود آنگونه که در خارج از خود وجود داریم نمی توان ارضا کرد. نقد ایدئولوژی مارکس، تبارشناسی اخلاق نیچه و نظریه توهمات فروید معضل اساسی آگاهی کاذب را برای انسان مدرن مطرح کردند. درست است که این سه متفکر بت‌شکن و ویرانگرند، ولی نقد فرهنگ به واسطه آنها ممکن شد. باید گفت که آنان یک هرمونتیک حقیقتاً توهم‌زدا عرضه کردند و دقیقاً به دلیل کاربرد همین روش ویرانگر موفق شدند توهم و دروغ را نه فقط در سطح خطاهای معرفت شناختی بلکه در چارچوب مجموعه گفتار اجتماعی برملا کنند. مارکس آگاهی کاذب را بازتاب مبارزه طبقاتی می دانست. نیچه آن را کینه و بغض ضعیف نسبت به قوی تلقی می کرد و فروید غریزه جنسی سرکوفته توسط منع فرهنگی را سازنده این آگاهی می پنداشت. انگیزه هر سه شک هرمونتیکی بود. شکی که آنان را وامی داشت از قواعد فرهنگی مستقر اصول زدائی کنند تا حیله ها و راه برده های استیلا میل و اراده برملا شوند. به زعم ریکور هرمونتیک نمی تواند از این استراتژی نقاب زدائی صرف نظر کند. تنها از طریق شکستن بت‌های آگاهی کاذب است که به نهادهای اصیل فرهنگ خود مجال بیان و بروز می دهیم. نمی توان محتوای هستی شناختی معانی فرهنگ خود را شناخت مگر با برملا ساختن محتوای کاذب آنها. دین نیز نمی تواند از این استراتژی بگذرد. نقد زیبایی شناختی آنگونه که استادان شک مطرح کردند جز لاینفک رشد و پختگی ایمان انسان مدرن است. صفحه 297 دال هرمونتیک باستان شناختی و هرمونتیک غایت شناختی. ما اکنون می دانیم که هستی شناسی فهم بیشتر یک طرح است تا عملی تحقق یافته. تنها از خلال منازعه هرمونتیک های رقیب است که از هستی که باید مورد تفسیر قرار گیرد چیزی در می یابیم. از این رو ریکور معتقد است که در نقطه مقابل روانکاوی که باستانشناسی میل را کشف کرد، پدیدارشناسی ذهن قرار دارد. وجودی که روانکاوی کشف می کند، میل است. روانکاوی وجود را به مثابه میل درک می کند و آن را در باستانشناسی ذهن شناسا یا سوژه بر ما آشکار می سازد. هرمونتیکی دیگر، مثلا هرمونتیک پدیدارشناسی ذهن، نوعی جا به جایی منشأ معنا را مطرح می کند و معنا را نه در پشت ذهن شناسا یا سوژه بلکه در جلو او می بیند. من حتی می توانم مدعی شوم که هرمونتیکی وجود دارد از آن خدایی که به سوی ما می آید. قلمروی الهی که نزدیک می شود. هرمونتیکی که در حکم پیامبری آگاهی است. این هرمونتیک همان است که در تحلیل نهایی پدیدارشناسی روح هگل را جان می بخشد. من از این لحاظ در اینجا از آن سخن می گویم که شیوه تفسیر آن با نحوه تفسیر فروید در تضاد کامل است. روانکاوی حرکتی قهقرایی به سوی صورتهای کهن و دیرینه را می طلبد. در حالی که پدیدارشناسی حرکتی را مطرح می کند که در آن معنای هر صورت، نه در صورت پیشین بلکه در صورت پسین آن نهفته است. بدین ترتیب غایت شناسی ذهن شناسا یا سوژه در برابر باستان شناسی ذهن شناسا قرار می گیرد. هر دو دایره یا قوس باستان شناختی و غایت شناختی هرمونتیک ذهن شناسا یا سوژه را از جایگاه مرکزی خود به در می آورند. زیرا دایره نخست به منشأ ناخودآگاه باز می‌گردد که بر ذهن شناسا یا سوژه تقدم دارد و دایره دوم پیشبینی و استقبال از معانی جدیدی است که در پیش روی او گسترده است. به اعتقاد ریکور به همین دلیل فلسفه همواره یک هرمونتیک یعنی قرائت معنای پنهان در متن از طریق معنای آشکار خواهد بود. وظیفه این هرمونتیک نشان دادن این واقعیت است که وجود خود را به سخن، به معنا و به تفکر نمی نمایاند مگر در قالب تعویل مداوم معانی که در جهان فرهنگ پدیدار می شوند. وجود به خود یعنی انسانی بالغ تبدیل نمی شود مگر با از آن خود ساختن این معانی که در وهله اول در بیرون جای دارد، در آثار، نمادها و بناهای فرهنگ که زندگی در آنها عینیت یافته است. ریکور معتقد است که در نهایت میل بودن انسان که در بازیافتن معانی از دست رفته و استقبال معانی آتی تبلور می‌یابد، در معادشناسی امر قدسی به اوج و کمال می‌رسد.